بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب خلاصه بدایت حکمه از تمهید به حکمت الهیه رو خدمتتون دیدیم. رسیدیم به بخش مهم از مرحله اول با عنوان الشیئیت و تسابق الوجود. پیش از این که وارد این بحث فلسفی بشیم، جا داره که به رسم اون سنت حسنه که در جلسات قبلی داشتیم، یکی از حکمت‌های دیگر امیرالمومنین علیه السلام که همون حکمت ششم نهج البلاغه باشه خدمتتون عرض کنیم، یک تلقینه مختصری ارائه بشه، بعد وارد بحث فلسفی خودمون بشیم. امیرالمومنین علیه السلام در حکمت ششم نهج البلاغه می‌فرمایند صدر العاقل صندوق سره، که واژه دقیق‌تر این که بگیم صندوق و سره، حالا صندوق که گفته می‌شود در واقع غلط مشهور. و البشاشت و حبالت الموده و الاحتمال و قبر العیوب و من رضی عن نفسه کسر الساقط و علج. می‌فرمایند که سینه عاقل صندوقچه راز اوست، صندوقچه اسرار اون عاقل هست و خوشرویی و گشادرویی ابزار و وسیله دوستی است. احتمال یعنی بردباری، بردباری پوشاننده عیبهاست. همچنین می‌فرمایند هر کسی که از خودش خوشنود باشد خشم گیرندگان بر او بیشتر می شوند. این از یعنی از خود راضی بودن. کسی که از خود راضی باشد خیلی از افراد از چنین انسانی خوششون نمی آید، مثلا متنفر می شن ازش. خب چند تا نکته‌ای که اینجا هست. اولا انسان عاقل اسرار و رازهای درونی خودش رو نزد هر کسی بازگو نمی کند. بسیاری از اسرار و رازها که اگر فاش بشود از ارزش و عرض و منزلت انسان می خواهد، این آدم عاقل خردمند اینها رو به هر کس و ناکسی نمیگه. رضاست می فرمایند سینه عاقل صندوقچه راز او یا سر است. بشاشه به معنای گشاده رویست. حباله همون حبل المتین که کنم شنگید، هم یعنی ریسمان. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولو تفرقوا، یعنی به ریسمان خدا همه چنگ بزنید و هم با تفرق و پراکنده نشوید. این حباله کل مبته یعنی انسانی که گشاده رو باشد در واقع این ریسمان دوستی است. و معنیش مشخص، نیاز به توضیح اضافی ندارد. انسان گشاده رو انسانها رو دور خودش جمع می کند. انسانها علاقمند به ارتباط انسان خوشرو و خوشبرخورد هستند. کما اینکه وقت مقابلش اگر انسان اخمکن باشد، اخمرو باشد، اخمو باشد، بسیاری از افراد از دوربر او پراکنده می شند. لذاست که خداوند متعال در قرآن خطاب به پیامبر می فرماید ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفض من حولک، اگر تو اخلاق تندی داشتی و خوش برخورد نبودی، این انسان ها، این افرادی که این مسلمان هایی که دورت رو گرفتن از اطراف تو پراکنده می شدن. رضاست که معنی خیلی روشنه. انسان بردبار هم اگر بردباری به خرج بدهد، این باعث می شه که عیوب او پوشیده بشود. بله، بردباری سبب می شه که عیوب او پوشیده بشه. چرا؟ چون خیلی وقت اتفاق میفته که انسان از رفتار برخی از دوستان و آشناهاش ناراحت میشه. یا یه سری مشکلات و مسائلی در زندگی پیش میاد که انسان نگران میشه. کسی که این ناملایمات رو تحمل کنه واقعا به یک مقام بزرگی دست پیدا میکنه. و این فضیلت بزرگی که بهش دست پیدا کرده سبب میشه که عیوب اون شخص پوشیده بشه. افرادی که اهل صبر نباشند، اهل حوصله نباشند، اینها هنگام مشکلات داد و فریاد میزنن. یه کارهایی میکنن که سرپاپا عیب یا خوش میدن یا کندخویی میکنن. اینها همه نشاندنده عروب پنهانی و رضایل پنهانی است. ولی انسانی که بردبار هست در برابر گرفتاری ها، این باعث میشه که خیلی از اون، اگر اخلاق سیئی هم دارد، خیلی از اون اخلاق و رفتارهای بد او پنهان بماند و آبروش نزد افراد نرود. فراز پایانی هم می‌فرمایند که کسی که از خود راضی باشد، انسان‌ها و افراد دیگر از اون بدشون میاد، ساخط از سخطه میاد، یعنی بر او خشم میگیرند. خشم گرفتن یعنی یه حس تنفری در افراد ایجاد میشه. شما خودتون شما تا حالا تجربه کردید کسی میاد الان هم میگه من فلان فضیلت رو دارم، من اگر نبودم فلان میشد، من هستم، کسی جای من نمیه، هی من میکنه. همه بدون استثناء از چنین انسانی متنفر هست. خب همین اندازه حکمت ششم کافی باشد وارد بحث بشیم. رسیدیم به فصل نهم، از شیعیت و تصابق نور. در این فصل علامه طباطبایی به یک قاعده بدیهی فلسفی اشاره میکنن و اون رو توضیح میدن و در ضمن بیان این قاعده یکی از سخنانی که منصوب به متکلمون هست و منصوب به معتزله هست اون رو هم نقد میکنه. اولا شما میدانید پیش از این مفصل بحث کردیم که اصالت با وجود است. اصالت وجود میگه که تمام واقعیت، چه واقعیت خارجی باشد و چه واقعیت ذهنی باشد، چیزی جز وجود نیست. خب اگر هرچه هست وجوده و واقعیتی جدای از وجود موجود نیست، اون وقت به هر چیزی که عنوان شیء اطلاق بشه، عنوان چیز در فارسی، در عربی میگن شیء، اگر بگیم فلان چیز است یا فلان شیء است، قطعا مقصودمون همون وجود. این اصطلاحا میگن، قاعده رو اینطوری میگن، میگن شیئیت مصادف وجود است. هر شیئی وجود است و هر وجودی شیئی. خوبه که در مورد خود این واژه مسابقت هم توضیح داده بشه. واژه مسابقت در جایی گفته میشه که دو تا مفهوم از حیث معنا و مفهوم با هم دیگه متفاوت باشن ولی در مصداق وحدت داشته باشن. اتحاد نه، وحدت، یعنی در مصداق یک چیز باشن. مثلا شی و وجود، وحدت و وجود. ببینید معنای شی با معنای وجود در ذهن فرق میکنه. شی یعنی چیز، وجود یعنی هستی. معنای وجود با معنای وحدت در ذهن متفاوت. وحدت یعنی یکی بودن، وجود یعنی هستی. خب اینا مترادف که نیستن مثل انسان و بشر، اینا از حیث معنا و مفهوم با هم متفاوتن. ولیکن آیا این تفاوت در مفهوم به مصداق هم سرایت میکنه؟ یعنی میتونیم بگیم چون شیء و وجود یا وحدت و وجود با هم دیگه در معنا متفاوتن، باید در مصداق هم متفاوت باشن؟ یعنی باید دو تا مصداق جدا از هم داشته باشن؟ خیر، منطقا چنین ملازمه ایست. اگر دو مفهوم در معنا با هم متفاوت باشن ولی در مصداق وحدت حاکم باشه بین این دو مفهوم، یعنی یک چیز بیشتر نداشته باشه، به یک اعتبار به اون یک شی مثلا عنوان وجود اطلاق میشه، به یک اعتبار عنوان شی اطلاق میشه. مثلا اینجاست که میان میگن وجود و شیئیت مساوق هست، سوق یعنی همجهت، هم یک چیزن در مصداق. وحدت و وجود هم همچنین، هر وجودی واحد است، هر واحدی وجود هست. یعنی به مصداق که نظر بکنیم، هر چی که مصداق وجود باشد مصداق واحد هم هست و هر چی که مصداق واحد باشد مصداق وجود هم هست. هر موجودی از آن جهت که وجود دارد یک وجوده. رضاست که میگن وجود و وحدت با هم چی دارن؟ مسابقت دارن. یا مثلا گفته میشه وجود و فعلیت مطلق، وجود و فعلیت با هم مسابقن، یعنی هر وجودی بالفعله و هر بالفعلی وجوده. و فعلیت و وجود در معنا با هم متفاوتن. ما از واژه فعلیت یک معنا میفهمیم، از واژه وجود یک معنا دیگه، ولی وقتی نظر به مصداق میکنیم میبینیم یک مصداق بیشتر ندارد. اون یک مصداق هم نه این که اتحاد باشه مثل مثلا رابطه انسان و کاتب. شما در گزاره انسان کاتب است وقتی میایید میان موضوع و محمول حمل برقرار میکنید و یک نحوه اتحادی بین محمول و موضوع برقرار میشه، اینجاست که گفته میشه انسان و کاتب در خارج با هم اتحاد دارن. منتها به دقت فلسفی انسان جوهر است، کاتب عرضه و جوهر عرض درسته در خارج در یک وجود موجودن ولی یکی نیستن، یگانه هستن ولی یکی نیستن، یعنی وحدت بینشون نیست. چه اینکه اگر وحدت باشه دیگه به یکی جوهر به دیگری عرض نمیگن، بلکه میان جوهر و عرض در خارج اتحاد هست. خب اینا دو ماهیت جدایی دارن ولی و دو تا وجود جدا، ولیکن این دو وجود جدا در خارج تو یک موجود جمع شده اند که اون هم انسان نویسنده باشد. این بهش میگن اتحاد. ولی وقتی میای میگید وجود شیء است یا شیء وجود است، یا مثلا میگی وجود واحد است یا واحد وجود است، اینا رو بر هم هم میکنی، اینجا بین واحد و وجود، بین شیء و وجود اتحاد نیست، وحدته. مثل اونجاییست که میگی انسان بشر است. خب ما مساوقت را در فلسفه با چی نشون میدیم؟ با دو تا موجبه کلیه. مثلا وقتی میگیم شیئیت مساوق وجود است، یعنی اینو اگر تحلیل بکنیم در اصطلاح منطق اینجوری گفته میشه هر شیئی وجود است و هر وجودی شیء است، هر واحدی وجود هست و هر وجودی واحد است، هر بالفعلی وجود هست و هر وجودی بالفعل است. اینو بهش میگن مساوی. تقریبا شبیه اون مفهوم تساوی در منطقه. در منطق وقتی میگن دو مفهوم کلی تو بحث نسب اربعه میگن دو مفهوم کلی با هم رابطه تساوی دارن، اونجا هم مقصود در مصداقه. مثلا میگن انسان و ناطق در مصداق با هم برابرن. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی ناطق است و هر ناطقی انسان است. تساوی در مصداق رو با دو تا موجبه کلی نشون میدن، کما اینکه تساوق در مصداق رو هم ما با دو تا موجبه کلی نشون دادیم. گفتیم هر وجودی شیء است، هر شیء وجود است. تو بحث انسان و ناطق که با هم رابطه تساوی دارن هم میگن هر انسانی ناطق، هر ناطقی انسان. حالا ممکنه یه پرسشی به ذهن بیاد، بگید که خب اگر تساوق و تساوی هر دو به دو تا موجبه کلی تحلیل میشن، خب شما بیاید به جای اینکه واژه تساوق رو به کار ببرید بگید تساوی دیگه. چرا کلمه رو تغییر میدید؟ اصطلاح رو چرا تغییر میدید؟ بگید شیئیت با وجود نسبت تساوی دارد. جوابش اینه که تساوق و تساوی درسته در اینکه هر دو به دو تا موجبه کلی تحلیل میشن برابرند، از این جهت با هم شباهت دارن، ولیکن یه تفاوت ظریفی بینشون هست. میگن در تساوق حیثیت صدقشون هم یکیه، ولی در تساوی حیثیت صدق یکی نیست. یعنی چی این حرف؟ وقتی گفته میشه شیء و وجود مساوقن، خب یعنی مصداقشون واحده، وحدت دارن در مصداق، یک چیزن در خارج، از این جهت مثل تساوی هم، مثل انسان و ناطق، ولیکن حیثیت صدق دارن. یعنی چی؟ یعنی این شیئی که در خارج هست ما بهش میگیم وجود، از همان جهت که بهش وجود گفته میشه در خارج، از همان حیثیت هم بهش شیء گفته میشه. ولیکن تو تساوی اینطوری نیست. انسان و ناطق درسته در مصداق با هم وحدت دارن، ولیکن حیثیت صدقشون یکی نیست. یعنی چی؟ یعنی در انسان دقیقاً اون ناطق نیست و ناطق دقیقاً انسان نیست. از چه جهت؟ حیثیتشون فرق میکنه. مصداقاً دقیقاً یکی آنها، ولی از حیث مفهوم ناطق یک حیثیت دارد، انسان یک حیثیت دیگه. حیثیت ناطق چیه؟ حیثیت ناطق همون فصله. حیثیت انسان چیه؟ حیثیت انسانیت نوعه. آیا نوع و فصل دقیقاً یکی هم؟ خیر. نوع مرکب از جنس به اضافه فصله، ولی ناطق فقط اشاره به فصل داره. پس از همون حیث که به مصداق خارجی انسان گفته میشه، از همون حیث ناطق گفته نمیشه.
به چه معنا از اون حیث؟ بله تو مصداق هر دو یکیه، یعنی به همون مصداق هم انسان میگه هم ناطق. ولی این که میگیم اختلاف حیثیت دارن منظور چیه؟ منظور اینه که وقتی میگی انسان هم حیثیت جنس و هم حیثیت فصل لحاظ میکنی، ولی وقتی میگی ناطق فقط حیثیت فصل لحاظ کرد. یه تفاوت ظریفی اینطوری با هم دارن. لذاست که در مورد مثلا انسان و کتابت هم همینه. هر اگر همون مثال ناطق بهترین مثال، ولیکن در تسابق چطور؟ در تسابق میگیم این شیئی که در خارج از همون حیث که بهش میگی وجود، از همون حیث هم بهش میگی شی، دیگه یه حیثیت جدایی نسم ندارن. دقت کردی؟ اگرچه در واژه و لفظ و بعضا معنا با هم چی دارن؟ تفاوت دارن. عبارت رو نگاه کنید، اشیئیتو تسابق الوجود، شیئیت مسابق وجود است، یعنی هر شیئی وجود هست و هر وجودی شیء است. لازم بیان این گزاره چیه؟ لازمه این که بگیم شیئیت مسابق وجود است که مقتضای اصالت وجوده، لازمش اینه که عدم شیئیت نداشته باشه. چرا؟ چون وجود نقیض عدم هست. اگر وجود برابر با شیئیت باشد، اون وقت عدم برابر با لا شیء خواهد بود، یعنی عدم که نیستیه هیچ شیئیتی نخواهد داشت. اگر عنوان شیء بر چیزی اطلاق بشه، آن چیز وجود، بر عدم عنوان شیء اطلاق نمیشه، مگه به اون مصداق فرضی که وجود ذهنی داره. مصداق فرضی عدم، بالاخره عدم یه مفهومی است که در ذهن ما یه مصداق فرضی براش درست شده، درست کردیم. از این جهت که اون عدم مصداق فرضی در ذهن داره، موجود به وجود ذهنیه، خب از این جهت وجود ذهنی پیدا کرده. خب هرچه هم که وجود پیدا کنه، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، میتونی بهش بگی شی. همانطور که وجود تقسیم میشه به وجود خارجی و ذهنی، شی هم تقسیم میشه به شی خارجی و ذهنی، چون گفتیم شی و وجود یک چیزه. پس عدم شیئیت ندارد، از هو بطلان و محض لا ثبوت له، چون عدم بطلان محض است، نیستی است، هیچ ثبوتی برای عدم نیست. پس ثبوت و نفی و فی معنی الوجود و عدم، پس میتونیم بگیم ثبوت برابر با وجود است، نفی برابر با عدمه. همان گونه که وجود نقیزش عدم است، ثبوت هم نقیزش نفیه. ثابت نقیزش منفی، موجود نقیزش معدومه. ثبوت برابر با وجود و نفی برابر با عدم است. یه چیز بدیهیه، فقط باید شیئیت و وجود و لا شیئیت و عدم رو آدم درست متوجه بشه، تصور درستی باید داشته باشه. لذا بیش از این که نیاز به تبیین و استدلال داشته باشد، نیاز به تحلیل دارد. مسابقت شیئیت با وجود نیاز به تحلیل داره، نیاز به استدلال که نداره. و اگه کسی اصالت وجود رو درست فهمیده باشه، سریع میگه که هر شیئی وجود، هر وجودی شیء. ولیکن با این وجود که این مسئله بدیهی است، گروهی از معتزله اومدن گفتن که ثبوت اعم از وجود است. بله، ثبوت اعم از وجوده، عدم هم اعم از منفی است. در حالی که درست این بود که بگن ثبوت مساوی وجوده، عدم هم مساوی نفیه. ولی این اومدن چی گفتن؟ گفتن ثبوت یه معنایی است عام، معنای عامی داره. یکی از اقسام ثبوت وجود. حالا چطور؟ اینا اومدن ثبوت یا ثابت رو تقسیم کردن به دو چیز. گفتن ثبوت یا ثابت یا موجود است یا معدوم ممکن. یا موجود است یا معدوم. یعنی از یک معتزلی بپرسی که شما مفهوم ثبوت رو به چی نسبت میدید، به چی رو میگید ثابت، اینا میگن ما به دو چیز میگیم ثابت. یک، هر چیزی که وجود پیدا کرده باشه، و هر موجودی میگیم ثابت. چرا؟ چون معلومه دیگه، وجود داره، هر چی که وجود داشته باشه ثبوت داره. دو، به اون چی که موجود نیست، معدومه، ولیکن معدومیست که امکان وجود پیدا کردن دارد. مثل بسیاری از موجوداتی که الان شرایط وجودیشون مهیا نشده، معدومن، ولیکن بعدن مثلا یک روز بعد، یک سال بعد، 10 سال بعد که شرایط وجودیشون محقق خواهد شد، اینها موجود میشن. چنین معدوم هایی رو میگن معدوم ممکن، یعنی الان معدومن ولی ممکن هست که بعدم موجود بشن. در برابر معدوم ممتنه، اینا میگن معدوم ممتنه به اون چیزی میگن که الان معدوم هست و امکان وجود پیدا کردن هم ندارد، اصلا محال است که موجود بشه. مثل شریک خدا، شریک الباری معدومه و هیچگاه موجود نخواهد شد. یا مثل اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزین معدومه چون امر محاله و هیچگاه اجتماع نقیزین محقق نخواهد شد. پس از نظر معتزله ثابت تقسیم میشه به دو چیز. اینا به دو چیز میگن ثابت: یک موجود، دو معدوم ممکن. خب حالا از این آقایون بپرسی که منفی به چی میگید؟ نقطه مقابل ثابت میشه منفی دیگه، نقطه مقابل ثبوت میشه نفی، مثبت منفی. میگیم منفی رو شما به چی اطلاق میکنید؟ اینا میگن منفی رو ما فقط به معدوم ممتنه میگیم. منفی فقط به معدومی گفته میشود که اولا معدوم هست، ثانیا هیچگاه امکان تحقق ندارد، یعنی معدوم محال، معدوم ممتنه. مثل چی؟ مثل شریک الباری، اجتماع نقیزه. اینها رو بهش میگیم منفی. منفی یه مصداق بیشتر نداره، اون هم معدوم ممتنه. پس دقت کردیم؟ در حالی که ما گفتیم حرف ما فلاسفه چی بود؟ گفتیم ثابت برابر با وجود هست، منفی برابر با عدم هست. همانگونه که وجود و عدم نقیزه هم هستن، ثابت و منفی هم نقیزه هم هستن. اینا اینجوری نمیگن، اینا میگن ثابت برابر با وجود نیست، ثابت اعم از وجود است، چون ثابت هم شامل وجود میشه هم شامل معدومی که ممکنه، الان معدومه بعدا میتونه موجود بشه، مثل خیلی از موجودات در عالم طبیعی. بعد منفی رو هم اینا برابر با عدم نمیگیرن. چرا؟ چون میگن عدم دو جور شد دیگه، یه معدوم ممکن داریم یه معدوم ممتنه. منفی شامل هر دو که نمیشه، منفی فقط شامل معدوم ممتنه میشه. و حالا من یک نکته ای از بیرون خدمت شما عرض بکنم که چرا این معتزله آمدن چنین حرفایی رو زدن و خلاف بداهت حکم کرده اند. اومدن عوض این که بیان بگن ثابت مساوی وجوده و منفی مساوی عدم، گفتن ثابت اعم از وجوده، منفی اخص از عدم، چون عدم یا معدوم ممکنه یا معدوم ممتنه، منفی فقط شامل معدوم ممتنه میشه، پس میشه اخص از عدم. چرا این حرفو زدن؟ در واقع اینها ریشه بحثشون برمیگرده به بحثی در حوزه علم ازلی الهی. اینها یه قاعده‌ای دارن، میگن که علم همیشه تابع معلوم هست، یعنی تا معلومی نباشد علم تحقق پیدا نمی کند. خب این قاعده رو پیش فرض گرفتن، بعد یه معما براشون درست شده، اومدن گفتن اگر علم تابع معلوم باشه چطور ما میگیم خدا قبل از آفرینش به موجودات علم داشت؟ چطور؟ این معما میشه چطور؟ هنوز موجودات به وجود نیامده اند که موجوداتی که 100 سال دیگه بناس موجود بشن، قرآن و روایات همشون میگن که خدا علم به همه اینها دارد، در ازل علم قبل از ایجاد داره به همه این موجودات. معتزله بعد میگه خب اگر خدا علم قبل از ایجاد به موجودات داشته باشد، خب فرض اینه که این موجودات هنوز موجود نشدن، پس چطور بگیم خدا علم قبل از ایجاد داره؟ برای اینکه این مشکل رو حل کنن اومدن گفتن که علم به یک امر ثابت تعلق میگیره. ها؟ علم به چی تعلق میگیره؟ به یک امر ثابت. امر ثابت هم اعم از اینه که موجود باشد، معلوم، مثلا تو مثل بحث ما معلوم موجود باشد، یا نه معلومی باشد که معدوم ممکنه، یعنی درست الان معدومه ولی در آینده شرایط وجودیش که مهیا بشه ممکنه موجود بشه و موجود خواهد شد اگر شرایط وجودیش مهیا بشه. پس اینا در واقع اومدن گفتن اون چه که شرط معلوم هست اینه که معلوم ثابت باشد. درست کردیم؟ چون دیدن اگر بگن که موجود معلوم باید موجود باشه تا علم به او حاصل بشه، خیلی از معلوم ها خدا دارد هنوز موجود نشدن، پس نمیتونیم بگیم خدا عالم به اینا نیست. که برای اینکه مشکل رو حل کنیم گفتن به جای اینکه بگید معلوم باید موجود باشد تا علم بهش تعلق بگیره چی بگید؟ بگید معلوم باید ثابت باشد تا علم بهش تعلق بگیره، که شامل معدوم ممکن هم بشه، ثابت رو اهم بگیر از معدوم ممکن. چه این حرفی بین اومدن زدن و خلاف یک امر بدیهی حکم کردن. متن رو نگاه کنید. و عن المعتزله، از معتزله نقل شده، چی گفتن؟ گفتن که ان ثبوت اعم مطلقا من الوجود، ثبوت نسبتش با وجود نسبت عام و خاص مطلق است، یعنی ثبوت عامه، هم شامل وجود میشه هم شامل معدوم ممکن میشه. فبعض المعدوم ثابتون عنده، نتیجه این که ثبوت نسبتش با وجود عام و خاص مطلق چی میشه؟ این میشه که بعضی از معدوم ها نزد معتزله ثابتن. کدوم معدوم ها؟ و هو المعدوم الممکن. معدوم ممکن از اون مواردی است که زیر مجموعه ثابته. و یکون و هینه ازن النفی اخص من العدم، وقتی که ثبوت اعم از وجود و معدوم ممکن باشد، اون وقت نفی هم اخص از عدم خواهد بود. چرا؟ چون عدم یا معدوم دو دست است، دو نوع، دو مدله. یه معدوم ممکن داریم، یه معدوم ممتنع. معدوم ممکن که رفت زیر مجموعه ثابت، پس میمونه معدوم ممتنع. نفی میشه برابر با معدوم ممتنع، پس نفی میشه اخص از عدم، یعنی عدم اعم از نفی است. چرا؟ چون عدم هم شامل معدوم ممکن میشه هم شامل معدوم ممتنع، و ما منفی رو فقط به معدوم ممتنع اطلاق میکنیم. لذا نفی که همون معدوم ممتنع هست میشه اخص از عدم. ولا یشمل الا المعدوم الممتنع. الله من میفرمه میگه نفی فقط معدوم ممتنع را در بر میگیرد. و هو باطل، این سخن معتزله باطل است. لقضاء الفطره و ان العدم بطلان لا شیئه له، چون فطرت انسان حکم میکند که عدم باطل الذات است، بطلان است، نیستیه. وقتی که نیستی باشه شیئیتی ندارد. حالا شما بیا معدوم و ممکن رو بهش میگی، چون وقتی میاد میگید که ثابت شامل معدوم و ممکن میشه، ثابت شیئیت داره یا نه؟ باید بگید بله. شی نداشت که نمیگفتی ثابت. اگر شیئیت داره چرا معدوم و ممکن رو اومدی زیر مجموعه ثابت گرفتی؟ معدوم و ممکن عدمه، عدم که شیئیت نداره. هر امری که ثابت است ثبوت دارد شیئیت دارد، ولی معدوم ممکن شیئیت ندارد چون امر عدمیه. وقتی شیئیت نداره چطور میاد از اقسام ثابت واقع میشه؟ خلاف حکم فطرت انسان هست. فطرت انسان به صورت بدیهی حکم میکنه به این که وجود نقیض عدم است، ثبوت نقیض نفیه. وجود برابر با ثابت، منفی برابر با معدوم. دیگه این وسط چیه؟ اینها رو عام و خاص مطلق میکنید، یکی رو اهم میگیرید یکی رو اخص میگیرید. خلاف بداهت. چون خلاف بداهته، اگه کسی تصور درستی از وجود و عدم داشته باشه، تصور درستی از منفی و ثابت داشته باشه، این سخن رو نمیتونه بپذیره. خب تا ابتدای اون فصل دهم، لا تمایز و لا علیت فی العدم، که در جلسه بعدی در خدمت شما خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.